برای زندگی می تپد. این روایت، روایت همان انسانهای بی ادعاست، روایت زنان و مردانی که جنگ را نه از پشت خاکریز که از پشت درهای اورژانس تجربه کردند، روایت سفید پوشانی که ثابت کردند گاهی سفید مقاومترین رنگ میدان نبرد است. در جنگ 12 روزه و دفاع مقدس دوم، میان آژیرها دود، آب خروشان و ترس تکرار انفجار، پرستاران بیمارستان شهدای تجریش منتظر نماندند تا مجروحان به بیمارستان برسند. خودشان به دل حادثه زدند. برانکاردها روی آب شناور بودند و دستهایی که برای نجات دراز می شد از مرگ نمی ترسید. مریم السادات آیتی، مدیر پرستاری بیمارستان شهدای تجریش:
25 خرداد ساعت 3:20 من تو اورژانس نشسته بودم پیش بچه ها، برای وظیفم به همه جا سر می زدم. نشسته بودم پیش بچه ها، یه صدای وحشتناکی که نشون میداد اون نزدیکی رو زدن شنیدیم. ما با چند تا بچه اومدیم در اورژانس بیرون، حالا در اورژانس ما تو دربند باز میشه. بودو که اومدم سر چهارراه دیدیم که آب زده همینطور فوران، یه شهیدم افتاده، مردمم دارن یکی یکی جمع میشن، چون الان لحظات اولیه بود. سری یکی که بچه های اونجا بود، یکی بچه بود تا بچه بود برو یه برانکار بیار. اون لحظه نه کسی بود، نه کسی به ما گفت، نه کسی گفت که الان باید اینا رو بلند کنی. خود بچه ها سری رفتن برانکار آوردن، اصلا مسیری نبود که بخواد آمبولانس بیاد، چون اصلا نمیشد، بسته شده بود. آب هم همینطوری داشت بیشتر میشد، لوله آب که ترکیده بود هر لحظه این موج داشت بیشتر میشد و بالا میومد. از این آب که رد میشدی، یعنی دقیقا یه لحظه اگه حواست نبود زیر پات خالی میشد، آب تو رو میبرد، چون اصلا مجالی نبود که بخوای خودتو نگه داری. کسی به فکر خودش نبود، اینو من بگم، به این نبود که الان ممکنه دوباره که بزنه، چون اصلا نمیدونستی چه اتفاقی میفته یا این آب تو رو میخواد ببره دیگه. برانکارا اومد، بچه های خدمات، اداری، پرستار، همه ما اونجا بودیم، بعد یک سری هم داخل بودن.
محمد علی هاشمزاده، بهیار بیمارستان شهدای تجریش:
9 طبقه را بالا اومدم پایین، دویدم، فقط اومدم پایین. قصه این بود که مردم و اونایی که زیر آوار بودن اونجا بودن گیر کرده بود، اونو تونستیم در بیاریم، زنده در اومدش. اونا رو با برانکار همه رو، فقط هدف اون که اینا رو بتونیم در بیاریم. برانکار داره تو آب دیگه راه نمیره، فقط 4 نفری از این ور اونور برانکار میگرفتیم، هول بده میرفتیم میآوردیم داخل.
همه میگفتن یا علی، یا مثلا این تیکه های آسفالت که میخواستن بلند کنن، ماشین ها رو که داشتن چیز میکردن، به هم کمک میکردن. 2-3 نفر اون وسط بودن، یه چندی نفر بودن، بقیه میرفتن کمک اونا. یعنی اونجا اون کسی نبود که بگه که الان من برم ممکن اتفاقی برام بیفته. واقعا دیدم خودم. مجروحای دست و پایی که رفتن اتاق عمل، خیلی هاشون به عملی که انجام دادیم خوب شدن، اون تعداد خیلی هاشون مرخص شدن.
مهم بودش که مردم رو نجات بدم، حالا جون خودم مهم نیست، واسم اونا هم فکر کنم مثلا برادرخوار خودم میشن، اینا واسم مهمه. اونقدر مردم جونشون واسم مهمه که دوست، مهم نیست واسه خودم. حالا اتفاقاتی که افتاد اونجا واسه مهم نیست. دوبار برق گرفتش، پرتم کرد برق، هم پای من نیست برق اونجوری، پامو رو برق اصلی میذاشتم، بعد که تازه فهمیدم زیر برق چه خبر.
و با این حال باز با من شدی ادامه میدادی؟
دوباره ادامه دادم، بیماری که اون تو بودن بتونیم بیاریم بیرون. بالاخره اونا هم همشون یه امیدی داشتن، خانواده‌هاشون چشم انتظارشون، فرق نمیکنه کی باشه.
جنگ 12 روزه، دفاع مقدس 12 روزه، یه چیز رو ثابت کرد که مردم ایران خیلی خوب، خیلی خوبه، قدرشون رو بدون. حاضرن با هر شغلی، با هر مقامی، با هر چیزی از دستشون برمیاد برای دفاع از این آب و خاک، این مردم بذارن بسن. یعنی هر چی از دستشون برمیاد انجام میدم. منم یکی از این افراد این مملکت هستم. مطمئنم همه اونا هم که رفتن دلشون اینجاست. همشون.
شاید ایثار همین باشد. وقتی جان دیگران از جان خودت مهمتر می شود، آن روز لباس سفید پرستاری رنگ لباس رزم گرفت و تاریخ بار دیگر نوشت فرشتگان همیشه بال ندارند، گاهی روپوش سفید برتن دارند. گاهی قهرمان لباس رزم برتن دارد و در خط مقدم فرماندهی می کند. گاهی هم روپوش سفید می پوشد و در میان دود و آوار فرمان نجات می دهد. یکی برای حفظ مرزهای وطن از جان می گذرد و دیگری برای حفظ نفسهای مردم. نامشان شاید متفاوت باشد اما یک بچه مشترک دارند. ایثار، زبان مشترک همه قهرمانان این سرزمین است. گاهی برای شناخت یک شهید لازم نیست از لحظه شهادتش شروع کنیم. باید به کوچه هایی برگردیم که هنوز رد پای مهربانیش روی سنگ فرش آنها جا مانده است، به مسجدی که با لبخندش جان می گرفت، به جوانهایی که دستشان را گرفت تا از امید جا نمانند و به خانه هایی که در سخت ترین روزها بی صدا گره از کارشان باز کرد. محمد براتی فقط فرمانده یک پایگاه نبود، برای خیلی ها برادر بزرگتر، پناه دل و تکیه‌گاه روزهای سخت بود. کسی که باور داشت ساختن یک انسان ارزشمندتر از ساختن هر بنایی است. برای همین وقتش را میان جوانها تقسیم می کرد. گاهی با یک گفتگوی صمیمانه، گاهی با یک کمک بی‌منت و گاهی با حضوری که خودش پاسخ بسیاری از دردها بود. حالا پدری از فرزندش میگوید، نه با زبان افتخار که با بغضی آمیخته به شکر، از جوانی که توانست در مدت کوتاه مسئولیتش دلهای بسیاری را به مسیر خدمت و فرهنگ گره بزند و یادگاری از خود بر جای بگذارد که هنوز در محله ها، در جلسات هفتگی و حتی در مسیر زائران اربعین نامش زنده است. و شاید راز ماندگاری شهدا همین باشد. آنها بیش از آن که در میدان نبرد شناخته شوند، در میدان انسانیت امتحانشان را پس دادند. اکنون بشنویم روایت پدر شهید محمد براتی، پدری که از فرزندش، از اخلاقش، از اثر حضورش میان مردم و از رضایتی میگوید که تنها در دل پدران شهدا میتوان یافت.
همدناد علی براتی، پدر شهید محمد براتی که تو جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شروع شد، در جهت ایشون به شهادت رسید و محمد دارای دو فرزند پسر بود، 9 ساله و 4 ساله، و ایشون تو زمینه‌های مختلفی مخصوصا تو محل فعالیت داشت، چه زمینه فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه شرایطی به وجود آورده بود تو محل که جوانای متعددی جذابیتی عجیبی پیدا کرده بودند به نگاه و رفتار محمد، چه از لحاظ اخلاقی تو زمینه‌های مختلف. و واقعا تو این مدت کمی که حالا نزدیک به 2 سال فرمانده پایگاه شهید بهشتی احمد آباد دورچه مسئولیت به عهده داشت، ایشون یه قشر عظیمی از جوانا را جذب بسیجشون کرد، جذب کارهای فرهنگی، و با نگاهی که داشت تو زمینه‌های اقتصادی کمک به اینا می‌کرد، تو زمینه‌های سیاسی، تو زمینه‌ای مشکلات خانوادگی، برای هر کدومی از این زبون هر مشکلی پیش می اومد ایشون حضور فعالی پیدا می کرد. و الحمدلله اینقدر مؤثر واقع شده بود که جلسات و جمعشون رو الان ما در این تو سطح محل و تو سطح منطقه می بینیم، حتی خارج از محدوده شهر دورچه جاهای متعددی که ایشون فعالیت داشته قبلا الان به وضوح پیداست. ما تو مهران تو همین سفر اربعین که حضور داشتیم، موچه بزرگی برپا کرده بودن اونجا توسط وزارت نیرو و عکسی بزرگ از ایشون زده بودند و این موچه به نام شهید محمد برپا شده بود. این نشانه ی عمل کرده رفتار ایشون بود که تو راه یان نور از خودش به جا گذاشته بود و واقعا به حق این شهادت نصیب این شد و متعلق به ایشون بود این شهادت.
سر زدی تو آب و آتیش، سر تو بالا گرفتی، چه سعادتی پرنده تو بهشت جا گرفتی، حالا اسم نازنی کوچه ها رو کرده روشن، خوش به حالت که پریدی، پس چرا 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 من؟ هر پلاکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمونه آبی شهر زنده. هر پناکی یه شهیده، هر شهیدی یه پرنده است، آسمونه آبی شهر به یاد پرند زنده.
الحمدلله لیاقتش داشت و عملی کرده چند ساله ایشون باعث شد که ایشون برجت شهادت نصیبش بشد و درسی شد برای بازماندگان، برای خانواده، که انشالله راه ایشون تداوم پیدا بکند و جوانا به لطف و عنایت خدا و خون این شهدا تو این مسیر قرار گرفتند و انشالله این تداوم داشته باشد. ما هم افتخار میکنیم که برجت تونستیم این هدیهی که از طرف خداوند به ما داده شده بود ما برگردونیم به سمت خدا و شکرگزار خدا هستیم.
حتماً لازم نیست قهرمانان مشهور باشند. گاهی بزرگترین حماسه ها را کسانی آفریده اند که نامشان کمتر شنیده شده است. اگر شما هم شهید یا قهرمانی را می شناسید که جای روایتش در رسانه خالی است، نام و معرفی کوتاهی از او را از طریق سامانه پیامکی 30900 برای ما ارسال کنید. بیایید با هم صدای قهرمانان کمتر شناخته شده این سرزمین باشیم.
بند خاطره ها رو محکم می‌بندیم. از کوچه های ایثار میگذریم و به خانه هایی میرسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز میشود که از خیش گذشتند تا ایران بماند.
آسمان را بغل گرفت غمت، در غروبی برنگ لبخندت، خسته ای و نشسته است انگار برف بر شانه دماوندت. خواب پرواز دیدم دنیا، آرزوهای مانده در بندت، بغض کردم چقدر زیبا بود نام ایران بر گلو بندت.
پلاک ماندگار.
گاهی باید لحظه سکوت کرد تا صدای تپیدن قلب ایران را شنید، همان قلبی که سالهاست با عشق، ایثار و امید میتپد. در این سرزمین هنوز عطر شقایق‌ها در باد جاری است، هنوز دعای مادران پناه روزهای سخت است و هنوز نام شهیدان چراغ راه دلهایی است که میخواهند مسیر حقیقت را گم نکنند. بیایید سهمی از زیبایی این وطن باشیم، با مهربانی که از ما به یادگار بماند، با دست هایی که گرهی را باز کنند و با قلب هایی که برای ایران صادقانه بتپند. خداوندا این خاک را از مهر خالی مگذار، این پرچم را همیشه سرفراز بدار و به ما توفیق بده تا ادامه دهنده راه کسانی باشیم که با ایثار معنای ماندن را به این سرزمین آموختند. ایران تا همیشه در قلب ماست، نه فقط یک نام که تمام دلبستگی ما به زندگی. بدرود.
ایران را بشنویم.
ایران. رادیو ایران.
ایران.
رادیو ایران.
ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای مدعی ظله العالی از زندان‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
خط مبارزه و خط آگاهی بخشی. در اینجا باید یکی از مشخصه های مهم نهضت اسلامی ایران را بیان کنم. این مشخصه عبارت است از وجود دو خط در این نهضت که تعامل میان این دو خط تشکیل دهنده روند تکاملی حرکت به سمت اسلام در این کشور بوده. نخست خط مقابله دینی با دستگاه حاکم که برخواسته از عقیده دینی بود. دوم، خط بیدارگری فکری و ارائه برنامه اسلامی برای زندگی با گفتمانی نو، یا به عبارت دیگر خط نوسازی اندیشه دینی. از یک سو کسانی بودند که خط مقابله با دستگاه حاکم را در پیش گرفتند، ولی از یک اندیشه مترقی اسلامی برخوردار نبودند، بلکه دچار تهجر و جمود فکری بودند. آنها به انگیزه غیرت اسلامیشان به مقابله با قدرت حاکمی برخواسته بودند که حریم مقدسات مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود. از سوی دیگر کسانی هم بودند که در خط بیدارگری حرکت می کردند و افکار روشنی در زمینه اسلام داشتند. می کوشیدند دین را با زبان روز به جامعه عرضه کنند، با کجروی‌های فکری هم مبارزه می‌کردند، اما در خط مقابله با قدرت حاکمه حرکت نمی‌کردند. در آغاز نهضت امام خمینی رضوان الله علیه در سال 1342، با آنکه ایشان خود پیشگام عرصه بیدارگری فکری بودند، اما عامل مقابله در نهضت برجستگی داشت. در اوایل تمرکز نهضت روی مبارزه با دستگاه حاکمه دین ستیز بود. پس از آنکه روحیه مقاومت دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت ارائه نظریه اندیشه اسلامی به نحو مطلوب پیش برود، متحجران عقب ماندند، اما کسانی که بصیرت دینی داشتند و از فکر باز و روشن بهره‌ای داشتند در مسیر نهضت ماندند. سپس به ویژه طی سالهای 1345 و 1346 که دشوارترین سالها برای انقلابیون بود و شاه همه گروه‌های مقاومت سیاسی را قلع و قمع و از میدان بیرون کرده بود، بسیاری از شخصیت‌های نهضت اسلامی گرایش به خط دوم، یعنی خط روشنگری دینی را ترجیح دادند. کسانی بودند که هم در آغاز و هم در پایان زندگی جهادی خود در میدان مقاومت حضور داشتند، اما در سالهای یاد شده هم خود را مصروف روشنگری فکری کردند. شهیدان بزرگوار، مطهری و بهشتی و باهنر از این جمله. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. در تمام زندگی مبارزاتی خود، همواره هر دو خط مقاومت و روشنگری را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملاً با هم درآمیختم. نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم. در همه کارهای فکری و عملیم و در سخنرانی‌ها و درس‌هایم روی این خط تمرکز داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسلام مرا واداشت تا به کتاب‌های اسلام‌گرایان عرب روی بیاورم که این مطلب را در جای خود بیان خواهم کرد. در کنار این، به هر فعالیتی که می توانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند و به صورت هسته‌ای برای رهبری مردم به سوی برپایی حکومت اسلامی درآید، دست می زدم. میان برادران ما نیز کسانی بودند که این هر دو خط را با هم ادامه دادند. آقای هاشمی رفسنجانی یکی از برجسته ترین آنها بود. یک بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایشان گفتم در این 15 سال گذشته یک روز هم از زندگی من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشت. در این مدت یک شب هم بدون نگرانی نخوابیدیم چون شبهای ما یا در زندان می گذشت یا در تبعیدگاه و یا در انتظار زندان و تبعید. آقای هاشمی گفت من هم همینطور. البته برادرانی که در خط فکری بودند ما را پشتیبانی و یاری می کردند. شهید مطهری 18 سال از من بزرگتر بود، یعنی یک نسل از من مسنتر بود. با این همه با هم دوستی فوق‌العاده‌ای داشتیم. ایشان همواره می کوشید از جایگاه اجتماعی من حمایت کند و در سخنرانی ها و مجالس خود از من یاد می کرد. دکتر شریعتی نیز زندگی اسلامی خود را در میدان مقاومت آغاز کرد و سپس به روشنگری و آگاهی بخشی روی آورد. من درباره افکار او ملاحظاتی دارم که در جای خود بیان خواهم کرد. برادرانم برخی به مبارزه سیاسی می پرداختند و برخی نمی پرداختند. اما چنان که گفتم با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشتیم. فعالیت اسلامی اقتضا می کند که همه نیروها با قابلیت‌ها و سلیقه‌های گوناگون جذب شوند. مردم در این زمینه با هم متفاوتند. در حدیث محصور آمده لو علم الناس کیف خلق الله تبارک و تعالی هذا الخلق لم یلم احد احدا. و این با اصل اختیار منافاتی ندارد، بلکه بر وجود اختلاف در طبیعت افراد بشر تاکید دارد. به عقیده من اگر فعالیت آگاهانی فکری اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شود خشک و بیروح می شود. روح مبارزه دینی هم اگر از آگاهی و اندیشه عاری گردد دچار ارتجاع و تهجر می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد فکری خط انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد.